از بین رفتن، بیکاری شروع کرد به رشد کردن. همینطور چون همه چیز از چین وارد میشد با قیمتهای بسیار ارزان و دیگه ما روزی نبود که نشنویم که یک واحد تولیدی در کشور داره تعطیل میشه.
پروفسور درخشان، اگر الان بخوایم از اون مثلثی که شما ازش صحبت کردید رهایی پیدا کنیم در این ماهایی که ماهای پایانی دولت دوازدهم هست، اگه بگیم این آخرین فرصته برای دولت که بتونه این فرصت رو تبدیل کنه به یک موقعیت طلایی، باید چی کار کنیم الان؟
بله، این یک بیماری طولانی و مزمنی شده وضع اقتصاد کشور. اقتصاد، بیماری های اقتصادی نوعا مثل سرطان میمونن.
بله.
دوره پنهان دارن. وقتی که ظاهر میشه علائم بحران، مبارزه با اونها و رفع اون آثار سوء اقتصادی زمان بره و از این رو ما باید همکنون که مجلسمون به حمدالله کل حرفای انقلابی و خوبی زده تا الان که آماده کار هست مجلس ما، دولت ما به نظر میاد که هنوز در همون رویاهای خودشه، یعنی دست از این سریال برجام بر نداشتن. اینها من تعجب میکنم که الفبای سیاست خارجی رو درک نمی کردن و هنوز هم نمی کنن. مثلا اون زمانی که گفتن ما میریم با اتحادیه اروپا، یعنی اون سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان مذاکراتی میکنیم و شکاف میندازیم بین این اتحادیه که بین آمریکا و این سه کشور، اینا متوجه نشدن. من اون موقع ها خیلی گفتم که اینا چطور متوجه نیستن؟ به چه فقط یک دلیل برای من بیارید که چرا انگلیس و فرانسه و آلمان رابطه شونو با آمریکا خراب کنن به خاطر اینکه رابطه شونو با ما خوب کنن؟ آخه یک دلیل بیارید. ما چی داریم که بتونیم به اونا بدیم که رابطهشون رو با آمریکا به هم بزنیم؟ واخه این کسانی که الفبای روابط بین الملل خارجی رو ندونن این حرفا رو میزنن. بنابراین حتی من یه یادداشتی نوشتم و گفتم این آخرین فرصت برای دولت فعلی است
که چیکار کنه آقای درخشان،
که از این روحیه مردم، از این بصیرتی که مردم داشتند، اما با به شهادت رسوندن حاج قاسم سلیمانی، این بزرگ مرد تاریخ معاصر ما و پیامدش دانشمند بزرگ کشور ما آقای فخری زاده، ایشون رو هم به شهادت رسوندن، با این دو مورد و همینطور که بی حیایی های ترامپ در انکار اعتبار امضای نمیدونم وزرای خارجه آمریکا و غیره، الان مردم ایران متوجه شدن که به آمریکا اصلا دیگه نمیشه اعتماد کرد. حرفی که مقام معظم رهبری زدن همون موقع ها که ایشون فرمودن که اگر دارید مذاکره میکنی، من با توجه به تجربه و شناختی که دارم امیدوار نیستم، چون ایشون آمریکا رو خب بهتر از هر کسی در جمهوری اسلامی ایران، ایشون آمریکا رو بهتر میشناسه. اما اونام رفتن دنبال مذاکرات خودشون و نتیجهش هم این شد که یک خسارت محضی به وجود آمد. و اینی که تدبیر و امید، خب اصطلاح قشنگی است، دولت این اصطلاح رو درست کرد، تدبیر و امید، اما تدبیرش در این 7 سال خوری در شکل دادن برجام بود که اون نتیجه شد. امیدش هم فقط در همینه که بود و هست که دو مرتبه برگرده به سکوی اول دور آمریکا بیان و روز از نو روزی از نو.
حسن درخشان، من یکی دو مؤلفه رو اشاره بکنم جناب والی، یا توضیح بدید یا اگر مورد نقد هست نقدی بفرمایید. ببینید بعد از برجام خب شرکت‌های خودروساز اومدن در قالب الحاق فناوری یا جوینت ونچر قرار شد که در داخل کشور ما خودرو بسازن، مشروط به اینکه مثلا یه درصدش هم صادر بشه از کشور ما. یا توتال شرکت نفتی اومد که فناوری استخراج رو پیاده بکنه، یعنی به نوعی فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی انتقال پیدا کنه به کشور ما و سرمایه گذاری هم در این حوزه کرد. خب این الان این اتفاق تو خیلی از کشورها داره میفته. اگر ترامپ از برجام خارج نمیشد، این قراردادها و برجام به نفع کشور نبود؟ یعنی منظورتون اینه؟
بله نبود. ببینید، باید این سوال رو کرد که چرا شرکت های بزرگ خارجی میان در ایران سرمایه گذاری میکنن؟ برای چی این کارو میکنن؟ میخوان ما روش کنیم به طور واقعی یا به دنبال سودشون هستن؟ ممکنه شما بفرمایید اونها به دنبال سودشون هستن، ما هم به دنبال منافع ملی هستیم. دوست. همون سیاست برد برد که آقای رئیس جمهور خیلی مطرح کرد و خیلی ترویجش داد.
درست. خب
بحث من این است که شما به لحاظ تاریخی نه بعد از انقلاب اسلامی، از زمان محمد رضا پهلوی که درآمد نفتی واقعا بالا بود و به هر حال نمیخوام بگم از دوره پهلوی اول، نه، از همین محمد رضا شروع بکنید، از اون زمان به ویژه از حدود سالهای 1972 اینطورا که درآمد نفتی قیمت نفت 4 برابر شد و اون شاه نادان هم میخواست با اون پول نفت به دروازه های بزرگ تمدن برسه و ایران رو متحول کنه. خب که نمیفهمید که بزرگ شدن یک کشور از درونه نه از بیرون، این هنوز نمیفهمید. خب شما از آن زمان، از زمان پهلوی دوم تا الان 1970 رو بگیرید، 50 ساله تا الان، در این 50 سال یک و فقط یک مورد نشان بدهید که سرمایه گذاری خارجی اولا موجب انتقال فناوری شده، دو منافع ملی رو تأمین کرده به گونه‌ای که اگر آن سرمایه گذاری ها انجام نمی شد الان وضع مملکت در اون قسمت ها کاملا مشکلات جدی داشت و اون سرمایه گذاری های خارجی و فناوری ها بودند که در این قسمت ها، در این بخش ها ما رو روش دادن. یه موردش رو مثال بزنیم، وجود نداره سرمایه گذاری خارجی، فقط این هم اجازه ندارند، یعنی اولا اجازه ندارند به ایران در حوزه های سرمایه گذاری کنند که منجر به یک تحولات اساسی در کشور بشه. ثانیاً سیاست اونها بر این است که این کار رو برای کشورهای حوزه خلیج فارس که صاحبان بزرگ مخازن نفت و گاز هستن انجام بدن، چون برای شرکت‌های نفتی خارجی که همه از نوکران سیاستمداران بزرگ غربی هستن، کشورهای دارای موقعیت استراتژیک و دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، این کشورها نباید رشد کنند، باید یا درگیر مسائل داخلی خودشون باشند یا درگیر جنگ با هم. از این رو یک واژه‌ای به نام سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری تو مغز ما دانشگاهیان کردن و ما دانشگاهیان در کلاس‌های درس به دانشجویان گفتیم، این دانشجویان شدن مشاوران مسئولان و به اونها گفتن، مسئولان هم که در عالم رویای خودشون راه نجات رو این می‌دونن. در مورد نفت که فرمودی که توتال آمد که فناوری‌ها رو به ایران بیاره،
بله
ببینید، یک و فقط من چون در زمینه نفت کار کردم الان نزدیک چندین سال در کنار کارهای دیگه، البته من راجع به نفت دقیق کار کردم و با بزرگترین مهندسان و استادان مخازن نفتی در کشور خودمون همکاری های نزدیک داشتم، برای بنابراین حرف من به عنوان یک اقتصاددان نیست، بلکه به عنوان کسی است که با مهندسان و استادان طراز اول نفت و گاز کشور همکاری نزدیک داشته.
شما فرموده بودید در باره توتال که خطای فنی، فساد و رشوه جزء سوابق توتاله.
خب بله، سوابق توتاله. فساد و رشوه شو که شما بهتر از من باید بدانید. ما چیزی شنیدیم که در فرانسه توتال رو محاکمه کردن به خاطر رشوهی که در ایران داده بود به مبلغ 40 میلیون دلار، برای اینکه قراردادش به تصویب در واقع اون برنده بشه در اون قرارداد نفتی. خود توتال هم در فرانسه 360 میلیون دلار جریمهش کردن به خاطر اون 40 میلیون دلاری که به ایران رشوه داده. در ایران ما نفهمیدیم این رشوه رو تا اینکه در اروپا اعلام شد. خب اینها مطالبی که ما خوندیم، نمیتونیم هم قسم حضرت عباس بخوریم، پیدا درسته اما خلافی و نفی ازش نشنیدیم. و چون در کشور ما هم متاسفانه شفافیت اطلاعات نیست، اخبار شنیده میشود و به راحتی میتونن بگن نخیر این اخبار جعلی است، چون هیچی متاسفانه یک سیستم غیر شفاف به وجود اومده برای کسانی که بخوان در عدم شفافیت سودجویی کنن. خب شما ببینید عزیز من، در مورد قراردادهای نفتی از زمان دارسی تا آی پی سی من یک به یک این قراردادها رو مطالعه کردم و به مثلا کلاس های درس به بحث گذاشتم. من برای نخستین بار در کشورهای عضو اوپک دوره دکترای نفت و گاز در ایران تأسیس کردم که الان نزدیک به بیش از 10 ساله، بله بیش از 10 حدود، بله همین حدود 10 ساله که فعالیت داره و ده ها متخصص با مدرک دکترا در نفت و گاز تربیت کرد. ما اینها رو به بحث گذاشتیم و رو اینها کار کرد. از زمان دارسی، از قرارداد دارسی تا قرارداد آی پی سی، یک فناوری در چارچوب این قراردادها به ایران منتقل نشده است. همش حرف بوده. منی که سالها کار کردم، دارم دوره دکترای نفت و گاز تأسیس کردم، دوره دکترای مدیریت قراردادهای نفت و گاز تأسیس کردم که الان در چندین دانشگاه کشور فعال اینها، با اعتماد و اطمینان میگم که تا به حال یک فناوری، مگر اینکه فناوری رو تعریف کنیم به اینکه مثلا یاد بگیرید با این دستگاه چجوری پیچ و مورش رو سفت و شل کنید، این که فناوری نیست، این خدمات حرفه‌ای فن نیست. از هر کجا شما این دستگاه رو بخرید، یک نیرو هم براتون میفرستن که شما رو با عملکرد این دستگاه آشنا کنن. ما به اینکه نمیگیم فناوری، فناوری که دانش بنیادینی داشته باشیم نسبت به نحوه مدیریت مخزن، نسبت به نحوه ساخت پالایشگاه ها به امثال ذالک، اینها فقط و فقط توسط ایرانیانی که از همون قبل از انقلاب اسلامی از حدود سالهای 1154 به ایران برگشتن، در اونجا درس خوندن و اینها آمدن و با کنسرسیوم جنگیدن. کنسرسیوم که حاکم بر مقدرات نفت و گاز کشور بود و جنگیدن، گفتن روش شما در بهره برداری از مخازن ما غلطه. ایرانی ها به اونا گفتن شما دارید غلط بهره برداری، اسنادش رو همه رو داریم و در کلاس ها تدریس کرد. این کسانی که مثلا گفتن شرکت های نفتی خارجی اینها میان هم سرمایه میارن هم فناوری میارن باعث میشن ما رشد کنیم، یا در آی پی سی گفته بودن هر قرارداد نفتی مستلزم اینه که یه شرکت خارجی که اومد یک شرکت ایرانی هم بره کنار دستش حضور داشته باشه تا کم کم اون شرکت نفت ایرانی هم بشه شرکت نفتی بین‌المللی. خب این یک حرف کودکانه است. نفهمیدن شرکت نفتی بین‌المللی چیه، نفهمیدن، نه اینکه فهمیده باشن، از کنار دست وایسادن و نگاه کردن که نمیشه یک شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی شد و شرکت بین‌المللی شد. آخه این که من ایرادی که به آی پی سی وارد کردم این بود که خب این منظورتون از این که شرکت نفتی ایرانی حضور داشته باشه در کنار شرکت نفتی خارجی، منظورتون از این حضور چی بود؟ چیه؟ این حضور رو تعریف کنید. هر کاری کردن نتونستن این حضور رو تعریف کنن. یک سال و نیم من با اینا مبارزه کردم و جلوی آی پی سی رو گرفتم برای اینکه اینها بتونن این حضور رو تعریف کنن و بعد نتونستن. سرانجام هم در حال با اون شبکه هایی که دارن رفتن و کارشون رو جلو بردن و توتال آمد به عنوان نخستین شرکت تحت قاعده آی پی سی یک قراردادی رو امضا کرد که اصلا معلوم نبود جایگاه این شرکت ایرانیه کجاست، بعد جایگاه اون شرکت رو هیچیش معلوم نبود و بالاخره هم با یک تهدید توخالی آمریکا اونا پاشد رفت. پس این مسئله ماست.
پروفسور درخشان، اشاره کردید که چرا نتونستیم این وابستگی به نفت رو یا خام فروشی رو کم کنیم در خودمون. حالا الان نزدیک 4,300,000 بشکه تولیدمون هست، 2,000,000 اون مصرف داخل میشه و ما بقیه اون صادر میشد که الان در تحریم هستیم. اما خب از بهمن 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخصا اعلام شد که برای اجرا ابلاغ میشه، یعنی سیاست‌های کلی صرفا برای ابلاغ نبوده، برای اجرا ابلاغ شد. حدود 7 سال هم از اون، یعنی بهمن امسال میشه 7 سال، از اون داره میگذره. چی باعث میشه نتونیم اقتصاد رو از درون قدرتمندش بکنیم؟ بانک‌های ما دچار مشکلن، بورس ما دچار مشکله، سیاست‌های پولی و مالی ما دچار مشکله، قوانین موضوعی که از قانون اساسی منبعث میشه اشکال داره. چی اشکال داره که نمیتونیم اون چیزی که اقتصاد رو در درون قوی میکنه پیاده بکنیم؟
تا حدی به نحوی قسمتی از این سوال حضرت عالی رو من پاسخ دادم.
بله.
علتش که ما در مسائل اقتصاد ملی مشکلاتی داریم که نه تنها حل کردیم بلکه به صورت فزاینده در حال رشد هست. علتش این است که دولت تدبیر و امید کلن از مسائل اقتصاد ملی غافل شد. بفرمایید که در دولت تدبیر و امید چه برنامه اساسی در راستای خونسا کردن اون برنامه هایی که تحت عنوان تعدیل اقتصادی از زمان دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ که صندوق بین الملل پول آمد و دیکته کرد، که بدبختی های ما همه به خاطر تبعیت از اون برنامه صندوق بین الملل پول بود، همه بدبختی های اقتصاد ما از اون زمانه.
دو سه مورد اشاره میکنید که اگر این بودجه ها صرف میشد چه اتفاقی میافتاد؟
اگر این بودجه ها،
این بودجه های عمرانی که میفرمایید، اگر درست به هدف اصابت میکرد چه اتفاقات مثبتی میافتاد؟
اتفاقات مثبتش این بود که ما در زمینه بخش های کلیدی اولا پیشبینی میکردیم. کسی که دلش برای اقتصاد ملی بسوزد، یعنی دولتی که دلش برای اقتصاد ملی شور بزنه، دلواپس اقتصاد ملی باشه، نخستین کاری که انجام میده اینه که پیشبینی آینده رو میکنه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و اقداماتش رو در جهت مقابله و رفع مشکلاتی است که در آینده کوتاه مدت و آینده بلند مدت اتفاق میفته. این نخستین کاره که هر دولت دلسوز دلواپس، متاسفانه این دلواپس هم بردن محتواشو عوض کردن. دلواپس کلمه بسیار مهمی است و همه دولت مردان باید دلواپس آینده کشورشون باشن.
بله.
خب هیچ کاری نکرد. من در مورد حساس ترین قسمت کشور که انرژی بود پیش بینی کردم.
بله.
از زمان دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی، دوره دومشون بود مثل اینکه.
بله.
من پیش بینی کردم با کمک مرحوم دکتر سعیدی که ایشون با بزرگترین صاحب نظر مخازن نفتی کشور و مسئول نظارت بر کل مخازن نفتی کشور قبل از انقلاب اسلامی بود. بعد از انقلاب هم شرکت ملی حفاری رو تأسیس کرد، در دوران جنگ هم میرفت در مناطق جنگی و برای مهندسان نفت کلاس میتراشت و اینا. حالا پیش بینی کردیم که ایران علی‌رغم این مخزن عظیم فوق عظیمی که به نام پارس جنوبی داره، ایران توان صادرات نخواهد داشت. پیش بینی کردیم همه اینا رو، که من خوب یادمه که آقای خاتمی بعد از اعلام نظر ما، ایشون در تلویزیونی رادیویی چیزی اعلام کرد که من تعجب میکنم برخی کارشناسان، حالا با احترام هم یاد کردن ایشون، که برخی از کارشناسان میگن ما توان صادرات و جایگاهی متناسب با ذخایر خودمون در بازار صادرات جهانی گاز نداریم، و حالا که کانادا که ذخایرش اصلا قابل مقایسه با ایران نیست، ببینی چه سهمی از بازار رو داره. ما با محاسبات نشون دادیم، این محاسبات ما رفت تا شورای امنیت ملی بخش انرژیش مطرح شد و من در رفتم در اون بخش انرژی شورای امنیت ملی و محاسبه کردم رو تخته اونجا. نفتیان بودند، هیچ کدوم نتونستن جواب منو بدن. 5 سال پیش من رسما تحت گزارش مفصلی نشان دادم که ما از سال 1400 شمسی با کمبود گاز در کشور مواجه میشیم. این در 1385 گزارش من نهایی شد. من اون موقع در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مشاور بودم در حوزه مسائل راهبردی نفت و گاز، و در اونجا ارائه کردم. مسئولان بودند، از نفت و گاز هم بودند. محاسبات من رو هیچ کس نتونست نقد کنه. بعد از اون من همین مسئله که ما بحران گاز خواهیم داشت از 1400 به بعد، برای بسیاری از مسئولان کشور بیان کردم. حالا به واسطه یه بخیارم مثلا چی؟ در جاهای مختلف حساس کشور من سخنرانی کردم و گفتم اینه داستان، شما با مشکل مواجه میشید. هیچ کس توجه نکرد، دولت مردان اصلا توجه نکرد. الان که 1400 در آستانش هستیم، من به شما بگم این بحران گازی که الان پیدا شده، که آقای وزیر نفت میان میگن ما کمبود گاز داریم، نه به خاطر افزایش تقاضا در داخل کشوره، عمدتاً به خاطر افت فشار پارس جنوبی است، که این افت فشار و لذا افت تولید از پارس جنوبی، من فکر میکردم از 1400 یا 1401-2 آغاز میشه، اما ظاهراً از اواخر 1399 آغاز شد و اینها مسکوت گذاشتن، هنوز هم مسکوت گذاشتن. نمیان برای جامعه بگن که پارس جنوبی که 80% گاز کشور رو تأمین میکنه خودش در محله افت تولیده و این یک فاجعه عظیمی رو به دنبال داره در فاصله 5 سال آینده. من الان باز میگم حرف 5 سال پیش من کسی گوش نکرد، حرف 15 سال پیش که با مرحوم سعیدی زدم کسی گوش نکرد. اون موقع ایراد گرفتن حتی به ما که چرا این حرفا رو میزنید. الان به شما عرض میکنم که از رادیوی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم پخش میشه به حمد الله رب العالمین، من به شما به عنوان یک معلم دانشگاه
زنده باشین انشاءالله،
که منافعی ندارم جز عاقبت بخیری انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، آخر عاقبت بخیری اقتصاد کشور و بهروزی و بهبود زندگی مردم، هیچی نمیخوام. عرض میکنم الان هم وزارت نفت عمق فاجعه رو بیان نکرده است. اگر کرده، من الان به شما عرض میکنم، صدای من رو هم هر کسی میشنوه، من جمله خود شرکت نفتی ها، من میخوام به عنوان یک معلم خدمت گذار این کشور از شخص آقای زنگنه میخوام که جناب آقای زنگنه، که شما هم که مسئول و متولی نفت و گاز کشور بودید، برای سالیان سال به مردم ایران، به نمایندگان مجلس یک جدول بدید که تولید نفت از پارس جنوبی از 1400 تا 1420 چه اعدادی است.
شما پیش بینیتون چیه استاد درخشان؟
پیش بینی بنده این بود در سال 1400 هست 800 میلیون متر مکعب در روز. و نکته جالب اینه که خود آقای زنگنه هم در جلسه ای که برای برنامه ششم تنظیم شده بود و من هم در اون جلسه دعوت شده بودم، ایشون رسما خودشون هم اعلام کرد که تولید ما در 1400 از پارس جنوبی 800 میلیون متر مکعب خواهد شد. بعدا آقای روحانی در صحبت‌هایی گفته بود ما به زودی به 1 میلیارد متر مکعب در روز از پارس جنوبی خواهیم رسید که من میگفتم محال است. حالا پیشبینی ما که منطبق بود با صحبت آقای زنگنه 800 میلیون متر مکعب در 1400، پیشبینی من این بود که در 1420 در خلال یه بازه زمانی 20 ساله این میرسه به 100 میلیون متر مکعب،
یعنی کاهش پیدا میکنه،
یعنی 700 میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی دیگه قابل استحصال نیست.
چرا؟ به خاطر همون کاهش فشاری که فرمودی؟
به خاطر کاهش فشار و بهره برداری غلطی که ما کردیم. ببینید قطر که مشترک میدان گازی پارس جنوبی با گنبد شمالی قطر مشترک دیگه.
بله.
قطر من به شما بگم قطر به راحتی تا 100 سال دیگه گاز داره از پارس از گنبد شمالیش. چرا؟ برای اینکه این توتال موقعی که پارس جنوبی کشف شد آقایون نفتی ها از همین توتال دعوت کردن که تشریف بیارید یه برنامه بدید برای تولید از این میدان. فازبندیشو توتال انجام داد، همه برنامه ریزی هاشو توتال انجام داد، همین توتال رفت اون برای قطر هم انجام داد. برای ما چنان برنامه ریزی کرد همین توتالی که قرار تکنولوژی بیاره، رشد و توسعه برای کشور بیاره، چنان برنامه ریزی کرد که ما الان با این بحران مواجه شدیم. هنوز هم فاز 11 پارس جنوبی رو که آقای زنگنه توتال دعوت کرد در چارچوب آی پی سی و به ایشون گفت خوش آمدید مجددن به ایران، غافل از این که همین توتال بود که پارس جنوبی رو به این روز انداخت. 700 میلیون متر مکعب افت از پارس جنوبی یعنی فاجعه به تمام معنا برای اقتصاد ملی. فکر نکنید ما کلی مخازن دیگه گاز داریم که بهره برداری میکنیم، خیر، همشو مطالعه کردیم، همه رو مطالعه کردم. فکر نکنید که بعدها انشالله تعالی کشف میشه یک میدانی مثل پارس جنوبی. خب اگر کشف نشد چی؟ کشوری که نمیشه بر اساس انشالله امیدواریم به چیزی کشف شد، اینجوری که نمیشه مملکت رو اداره کرد. حالا آقای زنگنه من رسما از ایشون میخوام از پای اینتل رادیو محاسبات من غلطه، خب منو تصحیح کنید. آقای زنگنه من رسما از شما میخوام، من یه معلم دانشگاه در سر کلاس های دکترا این رو میگم، چرا منو تصحیح نمی کنید که دانشجویان رو من به اشتباه نندازم؟ شما رسما اعلام کنید یه جدول بدی که تولید از پارس جنوبی 1400 اینقدره که البته 800 میلیونی که خود آقای زنگنه پیش بینی میکرد به تحقق نرسید، الان رو 700 و حتی اکثر 20 میلیون متر مکعب بیشتر میشه. به من بگید 1400 چقدر، 1401 چقدر، 2 چقدر تا 1420. آقای زنگنه چرا اعلام نمی کنی؟ من به عنوان یک معلم خدمتگزار این جامعه از شما رسما میخوام که این رو برای نمایندگان مجلس اعلام کن آقای زنگنه این جدول رو.
نه.
کشور ما به لحاظ انرژی که اساس اقتصاد ملی است وابسته به پارس جنوبی است و حال اینکه شما حقایق پارس جنوبی رو از ملت ایران پنهان کردید، بیان کنید داستان ما در مسائل اساسی اقتصاد ملی این است که مسئولان کشور دلواپس آینده اقتصاد نیستند. آقای روحانی هیچ کوششی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ملی نکرد. از روز اول من گفتم که بحران اقتصادی کشور از ناحیه بانک هاست، از ناحیه بورس است، از ناحیه بازار